رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم. برنامه صبحگاهی امروز 7 اوت سال 1395 هجری شمسی را که مطابق با شام 24 فوریه سال 2017 میلادی در آمریکا میشود، با امید این که روز خوشی داشته باشین، با سرخط چند خبر آغاز میکنم. وزارت دفاع آمریکا گزارش را رد میکند که گویا پاکستان تهدیدی برای آن این کشور است. انفجار در شهرک سوری منجر به کشته شدن 50 تن شد. بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارش ها، مطلب را در مورد خواست مسلمانان آمریکایی از رئیس جمهور ترامپ مبنی بر رسیدگی به نگرانی های آنان را میشنوید. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. و این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده گزارش های را رد کرد که گویا لویدرسیز عمومی قوای مسلح این کشور پاکستان را تهدید احتمالی علیه آمریکا خوانده است. وزارت دفاع ایالات متحده که توسط صدای آمریکا از گزارش نشر شده در یک رسانه محلی افغانستان اطلاع حاصل کرده بود، این گزارش را که گویا جنرال جوزف دنفورد لویدرسیز عمومی قوای مسلح آمریکا پاکستان را تهدید ششم علیه آمریکا خوانده است، کاملا رد کرد. مقامات افغان از جمله سخنگویان وزارت داخله و مشاور امنیت ملی نیز این گزارش رسانه محلی افغانستان را در صفحات فیسبوک خود شریک ساختند. شرح بیشتر را پس از خبرها تقدیم شما میکنیم. پیشنهاد تحت غور اداره ترامپ برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب ایران به عنوان یک سازمان دهشت افغان به خاطر هشدارهای مقامات دفاعی و استخباراتی آمریکا متوقف شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات مربوط گزارش می‌دهد که مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا هشدار دادند که همچو حرکت می‌تواند نتایج معکوسی داشته باشد. شرح بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به رویترز گفته است اگر این کار انجام شود هیچ راهی برای تشدید آن وجود نداشته و درب هر گونه مذاکره ممکن را با ایرانی ها مسدود میکند. منابع آمریکایی و اروپایی گفتند که تحریکات در عقب فرمان احتمالی رئیس جمهور به خاطر مباحثات داخلی با کندی موجه شده است. مقامات دفاعی و سایرین به این باورند که همچو اقدام مبارزه ایالات متحده علیه گروه داعش را در عراق و سوریه مغلق می‌سازد. از جانب دیگر به باور آنان گروه های شیعه که حمایت ایران را با خود دارند و از سپاه پاسداران مشوره گرفته در رویارویی با گروه های جهادی سنی مذهب قرار دارند، در رویارویی با نیروهای آمریکایی قرار خواهند گرفت.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک حمله مترجم روز جمعه توسط گروه داعش در قریه تحت کنترل شورشیان سوری بیش از 50 کشته بر جا گذاشت. یک گروه ناظر جنگ سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این حمله در نزدیکی پسته تلاشی قریه سوزیان صورت گرفت که تحت کنترل شورشیان مربوط به اردوی سوریه آزاد می باشد. گروه ناظر سوری مستقر در لندن گفت که در میان کشته شدگان بیش از 30 تنشان غیر نظامیانی بودند که منتظر برگشت به شهر الباب سوریه بودند. در این حال تیاره های جنگ عراق موازی گروه داعش در سوریه را بمباردمان کرد. این نخستین بار است که تیاره های جنگ عراق همچو حملات را در داخل خاک سوریه انجام می دهد. یک مقام حکومت سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که این حملات با هماهنگی دمشق انجام شده است. قصر سفید پس از آن روز جمعه تحت انتقاد شدید قرار گرفت که برخی از منابع خبری را از شرکت در بخش سوال و جواب رسانه ها با شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید منع کرد. باز هم از قدیر مشرف مشنوید.
چندین سازمان خبری به شمول CNN و نیویورک تایمز که از منتقدین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به شمار می آیند، در میان جمعی از رسانه هایی بودند که اجازه پوشش کنفرانس خبری را دریافت نکردند. در واکنش و اعتراض به این اقدام قصر سفید، برخی رسانه‌ها و آژانس‌های خبری به شمول اسوسییتد پرس از اشتراک در کنفرانس خبری ابا ورزیدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع محافظه‌کاران آمریکایی روز جمعه از موقف خود در قبال انتقاد از برخی رسانه‌هایی که به قول وی غیر صادقند دفاع کرده، اما گفت که دشمن رسانه‌ها نیست. آزادی بیان حق مسلم هر شهروند آمریکایی بوده و از اساسات قانون اساسی این کشور به شمار می‌آید.
استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد روز جمعه در ژنو یک سند کاری را در مورد طرز عمل مذاکرات صلح با نمایندگان حکومت سوریه و شورشیان سوری تسلیم کرد. تا کنون نشانه قوی از مذاکرات مستقیم بین نمایندگان حکومت سوریه و شورشیان سوری در ژنو به نظر نمی رسد. وزارت داخله آلمان می گوید که آن ده شهروندان ترکیه که پاسپورت دیپلماتیک دارند هنوز هم در آلمان تقاضای پناهندگی می کنند. این در حالی است که حکومت ترکیه در پی کودتای ناکام در آن کشور که در جولای سال گذشته انجام شد با سرکوب مخالفان خود ادامه می دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هنگام ملاقات با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ماه جاری میلادی از وی خواست تا تقاضای پناهندگی دیپلمات های ترکیه را نپذیرد و 40 سرباز را که مظنون به دست داشتن در کودتا بود بعد ترکیه تسلیم کند. و خبر جالب این که جمع از هواداران فرانسوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده خواهان نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شدند. در شهر پاریس علامات اوباما هفته به چشم می خورد که در آن هواداران آقای اوباما از مردم خواستند تا به وبسایت سر زده و درخواست را امضا کرده و حمایتشان را از نامزدی آقای اوباما ابراز دارند. در این وبسایت آمده است که اوباما به دلیل بهترین کارکردگی گزینه آنان در انتخابات فرانسه است. و اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. متخصصین بخش صحی در فاریاب میگویند که واکسین های پولیو ویروس های ضعیف شده ای را با خود دارند که باعث بیماری اطفال نمی شود، بلکه بدن اطفال را در مقابل مرض معافیت می دهد. با گفته آنان تطبیق واکسین یگانه راه جلوگیری از ابتلا به ویروس پولیو است. نصیر احمد ازبک‌اوغلو از فاریاب گزارش می‌دهد.
مسئولین صحت عامه ولایت فاریاب تاکید می‌کند آن ده اطفال که واکسین می‌شوند بدنشان در مقابل ویروس کشنده پولیو معافیت حاصل می‌کنند. دکتر عبیدالله حکیمی استاد یکی از انستیتوت‌های صحی در فاریاب با رادیو آشنای صدای آمریکا می‌گوید واکسین‌ها دواهای مخصوصند که برای معافیت بدن اطفال به کار می‌روند. بسیاری از واکسین‌ها از طریق پیشکاری زرق می‌گردد، اما واکسین پولیو از طریق دهن و بعضی اوقات به شکل زرقی نیز تطبیق می‌شود. به گفته دکتر حکیمی اگر اطفال واکسین نشود میکروب داخل عضویت بدن آنان گردیده که سبب تولید امراض گوناگون می‌شود و هزینه تداوی آن خیلی بلند و ناممکن می‌باشد.
واکسین پولیو یکی از همی واکسین‌های امراض نوگانه کشنده دوره طفولیت است. هر میکروبی که یعنی واکسین از او صورت گرفته داخل عضویت شود، این انتیبادی قبلا ساخته شده، امی انتیبادی‌های ساخته شده میکروب از بین میبره و طفل نمیمونه که به مرض مصاب شود. یعنی طفلایی که تا 2 سالگی تمام واکسین‌هایی که در مقابل 9 مرض کشنده ساخته شده واکسین بکنن، دیگه طفلا به مو مرض مبتلا نمیشه. اگر طفلایی که واکسین نکنن به مراتب و مکررن اینا مریض میشه.
با این حال شماری از باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب درباره واکسین و معافیت آن دیدگاه‌های مختلف دارند. ارسلان محصل پانتون فاریاب می باشد. او در زمینه چگونگی معافیت واکسین به بدن انسان چیز زیادی را نمی داند، اما می گوید که تطبیق واکسین برای صحتمندی اطفال خیلی مفید است.
واکسین یک چیز خوب است برای جلوگیری نمودن از امراض مختلف برای اطفال و میتونه که اطفال را از امراض مختلف جلوگیری نمایه و همچنان عمیق میفهمیم که واکسین یک چیز خوب است
اما محمد ظاهر شهروند دیگر شهر میمنه ولایت فاریاب به رادیو آشنای صدای امریکا گفت امراض چون ویروس پولیو را نمیتوان توسط دوا تداوی کرد، پس تطبیق قطره های واکسین به اسرع وقت میتوان اطفال را از فلج دائمی نجات داد.
واکسین در حقیقت اونمو پیشگیری است که اگر در صورت مصاب به این امراض هم شده باشند واکسین میتونه سبب از بین بردن این مرض شوه. از مردم تقاضا دارم که اطفالشان را در وقت معینه که از طریق رادیوها از طریق تلویزیونها اعلان میشه به مراکز صحی برده و واکسین مایند.
همچنان مسئولین بخش پولیو در فاریاب از مردم میخواهند که تا در زمینه تطبیق منظم کمپاین های واکسین پولیو با آنان همکاری داشته باشند تا شود این ویروس از سطح کشور برچیده گردد. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرها و گزارش‌های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده می‌توانند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. مقامات حکومتی در ننگرهار میگویند عملیات نیروهای امنیتی بر ضد گروه داعش در ولسوالی هسکمینه آن ولایت پیشرفت قابل توجهی داشته است. این عملیات که به گفته نیروهای طرفدار دولت با حملات هوایی و زمینی علیه داعش همراه بوده، نزدیک به 2 هفته پیش در ولسوالی‌های هسکمینه و کوت آغاز شده است. به گزارش در مورد از من قدیر مشرف توجه کنید. مقامات نظامی میگویند که عملیات شاهین 25 اکنون تنها در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار ادامه دارد و آنان نیروهای عملیاتی خود را از ولسوالی کوت که در جوار هسکمینه قرار دارد بیرون کردند. شیرین آقا، سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب، به رادیو آشنا گفت که در یک شبانه روز گذشته به جنگجویان داعش تلفات شدید وارد آوردند.
25 نفر از گروه داعش کشته شده و همچنان 13 القامه که اینا دستای گرگوری و شعبه جا بجا کرده بودن کشف و خونسا شده. عملیات ما موافقانه ادامه دارند.
سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب می افزاید که در میان کشته شدگان یک فرمانده عمده داعش به نام نعیم نیز شامل است. شیرین آقا این را هم می گوید که نیروهای آنان اکنون به بازار گرگوری رسیدند، جایی که مراکز گروه داعش در آنجا موقعیت داشت.
اقامت های پاپین، بر پاپین و الا بازار گرگوری پشتری کده که چندین قراجات خرد و کوچک هم در اینجا بوده و فعلا نام پشتری ما ادامه دارن.
ولسوالی هسکمینه دارای مناطق صعب العبور است که به گفته کارشناسان نظامی پیشروی در آن ساحات تا اندازه دشوار تلقی می شود. نیروهای حکومت افغانستان گفتند برای از بین بردن پناهگاه های گروه داعش در ساحات صعب العبور از تیاره های اردوی افغانستان و نیروهای حمایت قاطع استفاده می کنند. گروه داعش تا هنوز در رابطه به عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی هسکمینه چیز نگفته است. اما ساکنان محل ابراز امیدواری میکنند که نیروهای افغان مناطق دوباره تصرف شده و پاکسازی شده از گروه داعش را رها نکنند. آنان میگویند در گذشته نیز نیروهای افغان به تصرف و پاکسازی مناطق دست یافتند، اما پس از ختم عملیات و خروج نیروهای عملیاتی از ساحه منطقه دوباره به تصرف جنگجویان ضد دولت قرار گرفته و نتایج عملیات را ناکام ساخته است.
عملیات نیمه تمام نماند و باید پوسته ها ایجاد شود و پس از عملیات منطقه را ترک نکنند. اگر پوسته ایجاد نشود و تامین امنیت نگردد، این گونه عملیات مفید نبوده و دوباره وضعیت به حالت اولی برمیگردد.
سازولی ولسوال هسکمینه می گوید که حکومت مرکزی باید توجه بیشتر به مناطق جنگ زده معطوف دارد، چرا که به گفته وی خانواده های زیادی هستند که از هر طرف آسیب دیدند.
مکتب ها و کلینیک ها دوباره فعال شود. در مناطقی که تحت کنترل آنان قرار داشت نه مکتب است و نه کلینیک. باید با مردم آسیب دیده ما از طرف حکومت مرکزی کمک صورت گیرد.
اداره محلی ولایت ننگرهار میگوید عملیات نیروهای افغان در هسکمینه و کوت به هدف نابودی داعش آغاز شده و تا زمانی که این گروه به گونه کامل شکست نخورد عملیات پایان نمییابد. عملیات نظامی مشترک شاهین 25 که از دو هفته به این سو در ولسوالی های کود و هسکمین آغاز شده بود، اکنون تنها در ولسوالی هسکمین جریان دارد. مقامات نظامی افغان گفتند که با منسجم ساختن نیروهای عملیاتی در ولسوالی هسکمین، آنان به نوبت هر دو ولسوالی را از وجود جنگجویان داعش پاکسازی می کنند. از جانب دیگر، مسدود ماندن دروازه تورخم در سرحد میان افغانستان و پاکستان در ننگرهار وارد هفتمین روز خود شده است. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که پاکستان با مسدود کردن راه مرزی می‌خواهد عملیات جاری علیه گروه داعش را در آن ولایت تضعیف بخشد. مقامات می‌افزایند بسته بودن مرز به هر دو طرف زیان‌های مالی نیز رسانیده است. به گفته مقامات افغان، گفتگوها میان دو طرف جریان دارد تا دروازه سرحدی به زودی بازگشایی شود. مقامات پاکستانی در واکنش به چندین حمله دهشت افغانانه هفته گذشته در آن کشور، دروازه‌های سرحدی خیش را با افغانستان در تورخم و اسپین بولدک بست و شمار نیروهایش را در مناطق سرحدی افزایش داده است. در واکنش به این اقدام حکومت پاکستان، حکومت افغانستان نیز در مناطق سرحدی آمادگی‌های نظامی گرفته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش می‌دهد که وفیات مهاجرین در دریای مدیترانه در دو ماه نخست سال رو به افزایش است. مسیر مرکزی که لیبیا را با ایتالیا وصل می‌کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش فرستاده که برگرداندری آن را محمد هاشم حبیب‌زاده تقدیم می‌کند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت تخمین می‌کند که در جریان سال جاری 326 مهاجر و پناهجویی که می‌خواستند از طریق دریای مدیترانه از لیبیا به ایتالیا بروند جان باختند. سال گذشته در دو ماه نخست سال 97 نفر در این مسیر جان باخته بودند. جوئل ملمن سخنگوی این سازمان گفت که در این گزارش تمامی واقعات تراژدی بازتاب دادن نشده است. این رقم افرادی را شامل نمی شود که یا در دریا ناپدید شدند و یا هم اجسادشان به دست نیامده است. او همچنان افزود که اکثریت قربانیان از کشورهای جنوب صحرای آفریقا هستند. با آن هم او به صدای آمریکا گفت که همه افرادی که با استفاده از کشتی‌های قاچاقبران سفر دریایی می‌کنند و می‌خواهند به اروپا بروند، مهاجر یا پناهجو نیستند.
There's no real tangible evidence that there's an increase in crime because of migrants. On the contrary, research shows that immigrants.
اختطاف در لیبیا با یک تجارت پر رونق مبدل شده است. جایی که مردم از جاده‌ها ربوده شده و در مقابل پول آزاد می‌شوند یا به جبر در این کشتی‌ها جابجا می‌شوند، زیرا دیگر به درد اختطاف کنندگان نمی‌خورند. و ربایندگان نمی خواهند که بار دیگر نیست همین افراد را اختطاف کنند و در مقابل چند صد یورو هزاران کیلومتر به جنوب آن کشور بروند.
ملمن می گوید که این یگانه جنایت وحشت‌انگیز نیست که علیه مردم بی‌دفاع صورت می گیرد. و افزود که قاچاقبران انسان از یک نوع دیگر تکتیک مهلک نیز استفاده می کنند. و علاوه کرد که قاچاقبران انجن‌ها را سرقت کرده و کشتی‌های مملو از افراد را در دریا رها می کنند.
Right now what is happening is that we have a situation whereby some of the migrants unlike last time saying that they're
آنان نمی‌دانند که آیا این کار مافیایی است که رقابت را سرکوب می‌کند یا افرادی هستند که اختطاف شدگان را برای عدم پرداخت پول مجازات می‌کنند و یا هم آمیخته از این دو اند. در تناسب به مهاجرت‌هایی که صورت می‌گیرد، پرزجات و قایق‌ها به مشکل قابل دریافت است و قاچاقچیان می‌دانند که باید پرزجات با ارزش را برای جاری نگه داشتن کارشان به دست بیاورند.
ملمن افزود که به مسافرین گفته می شود که کشتی دیگر برای نجاتشان در راه است. او گفت که در اکثریت قضایا این اتفاق افتاده است. اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد که مهاجرین بدون هیچ نوع کمک در میان دریاره ها شدند و هیچ کمکی به آنان صورت نگرفته است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه گذشته اقدامات یهود ستیزانه در آن کشور را صریحا محکوم کرد. اظهارات آقای ترامپ پس از آن صورت گرفت که شماری از مراکز مذهبی یهودیان در ایالات متحده تهدید حمله با بم را دریافت کردند. اما بسیاری مسلمانان آمریکایی خشمگینند که رئیس جمهور ترامپ به خاطر رسیدگی به نگرانی مسلمانان آمریکایی ناشی از افزایش احساسات اسلام ستیزانه در آمریکا اقدام مشابه انجام نداده است. ویلیام گالو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر اینکه چندین فرصت محکوم کردن افزایش اقدامات یهود ستیزانه را در کشورش از دست داده بود، مورد انتقادهای شدید قرار داشت. اما رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه گذشته صریحاً این اقدامات را نکوهش کرد.
تهدیدهای یهود ستیزانه ای که جامعه یهودیان ما و مراکز مذهبی آنان را هدف قرار می دهد وحشتناک و دردناک می باشد.
بسیاری مسلمانان امریکایی اکنون امیدوارند که رئیس جمهور ترامپ اقدام مشابه را به منظور رسیدگی به نگرانی های ناشی از افزایش واقعات مسلمان ستیزانه در ایالات متحده انجام دهد. اما مسلمانان امریکایی در این مورد چندان خوشبین به نظر نمی رسند. کوری سیلر از شورای روابط امریکا و اسلام گفت:
The president has been generally silent and since the election there has been a wave of hate crimes targeting.
رئیس جمهور ترامپ در رابطه به این موضوع معمولاً خاموش بوده است. پس از برگزاری انتخابات، موجی از جرایم ناشی از نفرت آغاز شد و اقلیت‌های مذهبی، قومی و نژادی را هدف قرار داد. این موضوع ایجاب اقدامات بیشتری را می‌کند.
کوری سیلر افزود که حرف‌ها و سخنان باید جامعه عمل پوشانیده شود. همان گونه که مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده شخصاً به قبرستان یهودیان در شهر سنت لوئیس ایالت میزوری رفت و به پاککاری قبرهای تخریب شده پرداخت. معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
در امریکا جای برای نفرت و اقدامات تعصب گرایانه خشونت آمیز و یا یهود ستیزی وجود ندارد.
بخشی از این بدبینی ها به ویژه در میان مسلمانان از اظهارات علنی دونالد ترامپ و مشاورین او منشأ می گیرد که در اظهاراتشان جنگ با دهشت افغانی را با اصطلاحات دینی و مذهبی بیان می کنند. مثلا پیشنهاد دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخابات مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به ایالات متحده. دونالد ترامپ در دسامبر سال 2015 گفته بود:
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
دونالد جی ترامپ خواستار منع کامل ورود مسلمانان به ایالات متحده تا زمانی می شود که نمایندگان کشور ما چاره‌ای به این معضل پیدا کنند.
هرچند دونالد ترامپ از این اظهار نظرش عقب نشینی کرد، اما هنوز هم در وبسایتش موجود است. مقام‌های قصر سفید انتقادها مبنی بر این که این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده نمایانگر تعصب علیه مسلمانان است رد می کنند. مایکل شارت معاون سخنگوی قصر سفید به صدای آمریکا گفت اذهان تهدیدهای ناشی از دهشت افغانی اسلام افراطی به معنای ضد مسلمان بودن نیست.
رادیو آشنا صدای آمریکا با چهره متفاوت، برنامه‌های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. صدای امریکا، منبع موثق، معتبر و جامع اخبار افغانستان و جهان.
وزارت دفاع ایالات متحده گزارش‌هایی را رد کرد که گویا لوی دریسیز عمومی قوای مسلح این کشور پاکستان را تهدید احتمالی علیه امریکا خوانده است. جنرال جوزف دنفورد، لوی دریسیز عمومی نیروهای مسلح امریکا در اینستیتوت بروکینگز در واشنگتن، در مورد استراتژی وزارت دفاع امریکا به ویژه در مورد روسیه و سوریه با مایکل هانلن، عضو این اینستیتوت، روز گذشته صحبت‌هایی داشت که در آن هیچ ذکری از پاکستان نکرده است. جزئیات بیشتر را من قدیر مشرف خدمتتان تقدیم می‌دارم. وزارت دفاع ایالات متحده که توسط صدای آمریکا از گزارش نشر شده در یک رسانه محلی افغانستان اطلاع حاصل کرده است، این گزارش را که گویا جنرال جوزف دنفورد، لوی دریسیز عمومی قوای مسلح آمریکا، پاکستان را تهدید ششم علیه آمریکا خوانده، کاملا رد کرد. جیمز دابسن از بخش امور عامه دفتر لوی دریسیز عمومی قوای مسلح آمریکا به رادیو آشنا گفت که جنرال دنفورد در پاسخ به این سوال که آیا تهدید ششم علیه ایالات متحده می تواند پاکستان باشد یا خیر، به سخنان اخیر جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، اشاره کرده گفت: قدرت اقتصادی کشور ما بنیاد ایجاد قابلیت‌های نظامی ماست و عدم قدرت پرداخت مصارف نظامی ما می تواند تهدید ششم برای آمریکا باشد. مقامات افغان از جمله سخنگوی وزارت داخله و سخنگوی مشاور امنیت ملی افغانستان این گزارش رسانه محلی آن کشور را در صفحات فیسبوک خود شریک ساختند. آقای دانفورد در نشستی که در اینستیتوت بروکینگز داشت گفت که وزارت دفاع ایالات متحده باید برای مقابله با تهدیدی که از جانب روسیه، چین، ایران، کره شمالی و افرادگرایی خشونت‌آمیز مواجه است، نیروهای مشترک خود را منسجم سازد. جنرال دانفورد که حدود 1.6 سال می شود لیدرسیز عمومی نیروهای مسلح امریکا است، این را هم گفت که هدف از شناسایی روسیه، چین، ایران و کره شمالی این نیست که ایالات متحده با این کشورها مسلحانه بجنگد، بلکه پنتاگون میخواست با آماده ساختن نیروها برای مقابله با یک یا چند آزمونی از این قبیل قابلیت‌های خود را برای حوادث غیرمنتظره منسجم سازد.
اگر شما به قابلیت‌هایی که از جانب این چهار کشور به اضافه یک که تهدید دهشت افغانی است نظر افگندید، طیفه کامل از چالش‌هایی برای شما روشن می‌گردد که ما با آن روبرو هستیم.
جنرال دانفورد این را هم گفت که روسیه با عصری ساختن صنعت سلاح اتمی، قابلیت‌های سایبری، نظامی بحری، زمینی، هوایی و فضایی خود هنوز هم یک تهدید برای آمریکا است. آقای دانفورد اضافه کرد مسکو با استفاده از اطلاعات، سایبر، دیپلماسی و قابلیت‌های نظامی خود سعی می‌ورزد اهداف استراتژیک خود را برآورده سازد.
تلاش آنها برای تضعیف اعتبار توانایی ما با تعهدات ما به ناتو و اقدام علیه انسجام کشورهای عضو این پیمان است که میتواند از اهداف این اقدامات روسیه باشد.
جنرال جوزف دانفورد با تاکید بر حمایت آمریکا از ناتو گفت که ایالات متحده کاملا آماده است تا به تعهدات خود در ماده 5 یا دفاع جمعی این پیمان پابند باقی بماند. در ماده 5 آمده است که حمله بر یک عضو ناتو به مثابه حمله بر تمام اعضا می باشد. او بر اهمیت تغییر شکل نیروهای ناتو نیز تاکید کرده گفت باید خود را برای تهدیدات امروز و فردا آماده نگه دارند. این اظهارات لیدرسیز عمومی قوای مسلح آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ از تعهد کشورش با پیمان ناتو اطمینان داد، اما گفت که کشورهای عضو باید بر مصارفشان در پیمان تجدید نظر کنند. لیدرسیز قوای مسلح ایالات متحده در اینستیتوت بروکینگز اضافه کرد که ملاقات اخیرش با جنرال والری گریسوف که در شهر باکو در آذربایجان صورت گرفته، فرصتی بوده برای بازنگه داشتن ارتباطات و کاهش میزان غلط فهمی ها بین دو کشور تا این غلط فهمی ها به گفته آقای دانفورد به کدام حادثه منجر نشود. از نظر قانونی به گفته جنرال دانفورد، قوای نظامی آمریکا و روسیه با هم همکاری کردن نمی توانند، اما او اشاره کرد که این امر نباید مانع ارتباطات شود. دانفورد گفت بیشتر ارتباطات بین نظامیان دو کشور در سطح تکتیکی می باشد، زیرا می خواهند اطمینان حاصل شود که در ارتباط با سوریه کدام اختلاف به میان نیاید. در مورد عملیات ها علیه گروه داعش در سوریه و عراق، جنرال دانفورد تاکید ورزید که دستور بررسی 30 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این عملیات یک پلان سیاسی نظامی است. او گفت در ساختن این پلان وزارت خارجه، ادارات استخباراتی و وزارت مالیه آمریکا نیز دخیل بودند.
ما باید متوجه باشیم که هر آنچه در عمل انجام می دهیم چگونه می تواند در حمایت به روند مذاکرات در ژنو کمک کند و به صلح و ثبات پایدار در سوریه متمرکز باشد. با شکایات جنگی داخلی رسیدگی شود، با مسئولیت و وضعیت بشری مردم توجه گردد. با دیدگاه های تمام جوانب دخیل باید متوجه بود. روسیه، ایران، ترکیه، کردها، رژیم اسد، سنی ها، شیعه ها، همه در این مورد دخیلند. باید عملیات نظامی را طور عیار کرد و زمینه را به شکل مهیا ساخت که وقت رکس تلرسون وزیر خارجه به ژنو می رود، قادر به پیشکش یک راه حل سیاسی باشد.
لیدرسیز عمومی نیروهای مسلح آمریکا می گوید تهدید از جانب دهشت افغانان مختص به سوریه و عراق نمی شود، بلکه این تهدید فرامنطقه است. تهدیدی که به گفته وی از جانب داعش، القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان متوجه منطقه می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0 با آسمان صاف پیشگویی شده است. جلال آباد 17.4 با آسمان صاف، هرات 17.2 با آسمان صاف، فرا 21.4 با آسمان صاف، کندوز 18.5 با آسمان قسمه ابری، فیض‌آباد 13-1 بازمان صاف، غزنی 7-5 بازمان آفتابی و در